نوانخانه واپینگ.
روز تعطیل و بدون مشغولیتم مرا به سوی انتهای شرقی لندن فرا می‌خواند. رو به سوی آن نقطه از ابرشهر نمودم که مرا به کاونت گاردن می‌رساند و در مسیر از ایندیانا هاوس گذشتم و به یاد تیپو صاحب و چارلز لامب افتادم و از برابر مجسمه کوچک چوبی ملوان گذشتم و از باب آشنایی قدیمی که با هم داشتیم دستی برایش تکان دادم و از کنار اولد گیت پمپ عبور کردم و همینطور بر سر راه از کنار مجسمه سر عرب گذشتم که سرعت خفت‌آور ارسال صورت حساب‌ها چهره سبزش را از ریخت و قیافه انداخته است و از برابر محوطه خالی همسایه قدیمیش گراز یا گاو آبی یا سیاه نیز گذشتم، همانی که نمی‌دانم کی دست از این زندگی شست و کالسکه‌هایش همه رفتند اما نمی‌دانم کجا. و بار دیگر به کنار خطوط راه‌آهن رسیدم و از مقابل کلیسای وایت چپل گذشتم و به این ترتیب به شکلی نامناسب برای مسافری که عازم سفری غیر کاری است در جاده بازرگانی بودم. از قلب زدن در گلولای جاری از مسیر اصلی لذت می بردم و از حجم بزرگ سازه های کارخانجات تصفیه کننده شکر بسیار خوشنود بودم. تیرک ها و تابلوهایی که در باغهای کوچک واقع در خیابانهای فرعی کاشته شده بودند، کانال ها و باراندازهای همسایه، واگن های هندی که در مسیر سنگیشان چوب حمل می کردند و مغازه هایی که در برابر گرویی پول قرض می دادند که باید چند تایی چیز ارزان قیمت از آنها می خریدم و در نهایت رهسپار جایی شدم که می خواستم بروم، واپینگ. نه اینکه قصد داشتم در اسکله واپینگ اولد سوار قایق شوم یا به تماشای مناظر طبیعی آنجا بپردازم، بلکه به این دلیل به واپینگ می روم که پیشتر از قول دادستان شرق لندن خوانده بودم که هیچ طبقه بندی در نوانخانه واپینگ برای زنان صورت نگرفته و این مایه شرمساری و خجالت بود و به همین دلیل نیز دوست داشتم واقعیت امر را از نزدیک ببینم، زیرا دادستان‌های شرق لندن همیشه عاقل‌ترین مردان شرق لندن نیستند و شاید به هنگام سرکشی با دیدن کسانی که لباس مبدل برتن کردند یا در بخش سنت جورج نمایش پانتومیم اجرا می کردند به چنین برداشتی رسیده باشند. معمولاً این گونه است که دادستان‌ها برای بزرگ نمای کارهای خودشان هم که شده به محض دیدن کوچکترین نشانهی حتی بی‌ربط‌ترین نشان بر وقوع یک جرم یا ناهنجاری آن را با صدای بلند جار می زنند. و دست کم تنها فایده ای که دارد آن است که بعدها از آن علیه متهم بیچاره استفاده می نمایند. خیلی پیش از آن که به واپینگ برسم از مسیرم منحرف شدم و خود را در کوچه های باریکی که آدم را به یاد شوارع ترکی می انداخت رها کردم. خودم را به دست قضا و قدر سپردم تا اگر قسمت است مرا به جایی که می خواستم یا حوالی آن برساند. در آن یک ساعتی که در پی رفع و رجوع این مشکل بودم، خودم را بر بالای پل معلقی دیدم که به رودی با آبی کثیف اشراف داشت. در برابرم موجودی ایستاده بود که اندک تشابهی به مردی جوان داشت، با چهره متورم و زرد و جسه یک سر کثیف و براق و لجن گرفته. احتمالاً جوانترین پسر پدر پیر و کثیفش رودخانه تیمز بود. از این موجود هولناک پرسیدم که اسم این مکان چیست؟ مرد در جواب با خنده‌ای ناخوشایند و صدایی که انگار همراه با قلقل آب در گلویش بیرون می‌آمد گفت:
دام آقای باکر.
به مانند همیشه که در چنین مواقعی با حساسیت بالایی سعی می‌کنم معنا و مفهوم دقیق گفتگو را دریابم، این بار نیز عمیقاً درباره معنای این سخن تأمل کردم. همزمان چشمم به آن شبح بود. سپس تیرک آهنی افقی بالای ستون را در دست گرفت و به دهان برد. چیزی در درونم به من می گفت که این آقای باکر معاون کارگاه قتل این منطقه است. همانطور که به پل چشم دوخته بودم گفتم: مکانی عادی برای خودکشی. میان هر اسم میله آهنی را به دهان می برد. شبح در حالی که به من زل زده بود گفت:
چه؟ بله، و پل، مثل امیلی، نانسی و جین و همه شون. از زار و زندگیشون بریدن، با عجله اومدن اینجا و خودشونو اینجا رسوندن و از پل پایین پریدن. همیشه این کارو میکنن. حدود ساعت 1. یعنی همه ایشان آن وقت شب میامدند؟ شبح گفت. اونا خیلی بیفکرن. دو تاشون اون ساعت اومدن. یا شاید هم 3 تاشون. خودت چی فکر میکنی؟ در این لحظه شبح صورتش را روی میله گذاشت و به شکلی طعنه‌آمیز نیشخندی زد. بالاخره یه نفر پیدا میشه که این کارو بکنه. اونا دوست ندارن جلوی چشم پاسبان یا نگهبان خلیج این کارو بکنن. چنان که از حرفای این شبح دستگیرم شده بود، من یک نگهبان خلیج یا عضو گروهی چیزی بودم. با متواضعانه ترین حالت ممکن خاطر نشان کردم. آنها همیشه نجات پیدا می کنند. اینطور نیست؟ شبح که به دلیل نامعلوم اصلا از این جمله خوشش نیامده بود گفت:
چیزی راجع به نجاتشون نمیدونم. اونا رو با خودشون میبرن یه جایی، اما اینکه نجات پیدا میکنن یا نه رو نمیدونم.
و ناپدید شد. با آنکه موقعیت ظاهرا خطرناکی به نظر میامد، اما از اینکه تنها بودم احساس تأسف نمیکردم، چرا که اندکی مرا از حال و هوای سابقم خارج کرد. به این ترتیب من دام ترسناک آقای باکر را ترک گفتم، با آب کثیفی که شبیه به پساب شستشوی لوله بخاری بود و به سمت هدف اصلیم، یعنی دروازه نوانخانه رفتم، جایی که برایم کاملا غیر منتظره و ناشناخته بود. یک مدیر خانم ریز جسه بسیار زیرک و چابک با دسته ای کلید در دستانش به درخواستم برای بازدید از نوانخانه پاسخ داد. هنگامی که چشمانم به جسه ریز و فعال آن زن و چشمهای زیرکش افتاد، تردیدم درباره درستی مطالب گفته شده دادستان شرق لندن بیشتر شد. خانم مدیر که بسیار صمیمی رفتار می کرد گفت: بازدید کننده اولش باید بدترینا رو ببینه. دوست داریم همه چیز رو مشاهده کنه، همونطوری که هست، همونطوری که بود. این تنها تعارفی بود که به هنگام ورود از بخش متعفن بینمان رد و بدل شد. آنها ساکن ساختمانی قدیمی بودند که در گوشه ای از محوطه سنگ فرش شده قرار داشت. محلی کاملا متفاوت از بنای اصلی نوانخانه که مدرنتر و تمیزتر به نظر می آمد. آنها ساکن ساختمانی بسیار وحشتناک در پس پرده زمان بودند. صرفاً یک ردیف اتاق زیر شیروانی که ساختاری ناراحت کننده و چندشاور داشتند و تنها به واسطه پلکانهای قدیمی و باریک به هم راه داشتند. پلکانهایی که کاملاً برای رفت و آمد افراد بیمار یا حمل و نقل اجساد نامناسب بود. در هر یک از این اتاقهای نکبت زده یک تخت قرار داشت. روی تختها و چنان که متوجه شدم محض تنوع روی زمین تعداد زیادی زن مبتلا به انواع بیماری ها و مشکلات دراز کشیده بودند. هر کسی که با دقت به این صحنه ها نگاه می کرد می توانست تنوع زیاد حالات نهفته در زیر این یک نواختی و همسانی رنگ، حال و وضعیت را دریابد. اوضاع کمی آشفته و به هم ریخته بود. انگار که روی این محل برای همیشه از این دنیا برگردانده شده است. چهره ناخوشایند به رنگ سرب و زرد با حالتی نزار از روی بالشت به بالا چشم دوخت. دهان بازمانده‌ای که قطره ای از کنارش می چکید. دستی که از زیر پتو بیرون زده بود. بسیار کرخت و لاقید. بسیار روشن و در این حال بسیار سنگین. بر روی هر تشکی می شد این صحنه را دید. اما هنگامی که کنار تختی ایستادم و بسیار آهسته کلمه ای را به پیکری که روی آن دراز کشیده بود گفتم، شبح شخصیت کهنه به چهرهش بازگشت و بخش متعفن نیز به مانند باقی دنیا تنوع و تکثری را به خود دید. ظاهراً هیچ کس اهمیتی به زندگی نمی داد، اما هیچ کس هم شکایتی نداشت. تمام کسانی که نای سخن گفتن داشتند گفتند که تمام کاری که می شود برایشان انجام داد را اینجا برایشان انجام دادند. اینکه رسیدگی کارکنان با مهربانی و شکیبایی بوده، اینکه رنج بسیاری دارند اما خواسته ای ندارند. این اتاقهای نکبت زده تا حد اکثری که برای چنین مکانهایی می شد تصور نمود تمیز و پاکیزه بودند. اگر خوب به آنها رسیدگی نمی شد، در عرض یک هفته شبیه اداره پست می شدند. همراه مدیر فرز و چابک از پلکان عجیب و غریب دیگری بالا رفته و وارد بخشی شدم که به افراد کند ذهن و پریشان مغز اختصاص داشت. این بخش حداقل از نور برخوردار بود. بخش قبلی پنجره‌های شبیه قفس پرنده‌های بچه‌های مدرسه‌ای داشت. اینجا دور بخاری حصار آهنی قدرتمندی ساخته بودند و
شومینه هم که در فاصله چند متری این بخاری واقع بود، در اطرافش چنین محافظهایی دیده می شد. دو پیرزن در حالتی زار و نزار کنار این شومینه نشسته بودند که یقیناً آخرین و ضعیفترین مرحله رضایت نفسی بود که می شود در انسانیت عجیب و غریب ما پیدا کرد. آنها به شکلی آشکار و واضح به یکدیگر حسادت می کردند و تمام اوقاتشان، همانطور که برخی از افرادی که به دور شومینه بدون حصار می نشینند نیز چنینند، در ذهن خود مشغول تحقیر و اهانت به دیگری بودند و از سر نفرت و بیزاری به همسایه‌شان چشم دوخته بودند. از چیزهای مضحکی که می شد در یکی از این زنان محترم شهرستانی دید و وراجی بیش از حدش بود و اینکه مکررن اظهار علاقه می کرد که در مراسم روز یک شنبه شرکت کند، زیرا عنوان می کرد برخورداری از چنین امتیازی برایش بهترین تسلی و آرامش است. او مدام در حال غیبت کردن بود و روی هم رفته خیلی سرخوش و بیازار به نظر می آمد و همین باعث شد به این فکر بیفتم که این می تواند مورد خوبی برای پیگیری دادستان شرقی باشد. تا اینکه متوجه شدم آخرین باری که به کلیسا رفته چوب دستی کوچکی پیدا کرده و هنگامی که از تکرار مناجات ها خسته شده شروع کرده به کوبیدن جماعت با آن چوب دستی. به این ترتیب این دو پیرزنی که با حفاظ شومینه از هم جدا شده بودند، چرا که در غیر این صورت بر سر همدیگر به پرواز در می آمدند، تمام روز آنجا می نشستند. با سوء ظن و تردید به طرف مقابلشان می نگریستند و در اندیشه دنیایی از زیبایی ها غرق می شدند. زیرا همه کسانی که اینجا بودند به جز پرستاران زیبا بودند. یک گدای پیر و خوشبنیه با لب بالایی بزرگ و حالتی که نشان می‌داد می‌خواهد قدرتش را به رخ بقیه بکشد، با دستانی گره شده روی سینه و چشمانی که اندک انحرافی داشتن می‌ایستاد و در پی فرصت مناسبی بود که کسی را بزند یا هل بدهد. این شخصیت متمدن که متاسفم بگویم او را شبیه یکی از اعضای متوفای خانواده دوستم آقای گامپ دیدم، گفت:
اونا سر دارن قربون، همچین خودشون رو زمین میندازن انگار که اسب کالسکن، با دیدن ماه رو زمین میافتن قربون. وقتی هم یه نفر میافته بقیه هم این کارو میکنن، بعضی وقتا هم 4-5 نفری با هم میافتن عزیزم، رو زمین غلط میزنن و اشک میریزن. خدا خیرت بده، همین الان این زن جوون به شکل وحشتناک این کارو کرد.
و وقتی این حرف ها را میزد، صورت زن جوان را با دست گرفته و به سمت من چرخاند. این زن جوان روی زمین نشسته بود و مشغول تفکر و تعمق درباره مصیبتی بود که در پیش رو داشت. هیچ چیز زننده‌ای روی صورت یا سرش نبود. احتمالاً در اینجا افرادی به مراتب بیشتر از او به سر یا تشنج مبتلا بودند، اما اکنون قرعه به نام او افتاده بود. هنگامی که مشغول حرف زدن با او شدم، او همچنان با صورت برگردانده شده روی زمین نشسته بود و فکر می کرد و نوار باریکی از آفتاب نیمروز صورتش را روشن کرده بود. آیا این زن جوان و باقی کسانی که چنین مشکلاتی دارند، هنگامی که این چنین تمام روز را یک جا نشسته و غرق تفکر می شوند، در نگاه و تعمق درباره ذرات معلق و هویدا در اشعه خورشید به افراد و چیزهای سالم هم می اندیشند؟ آیا این زن جوان که همانند مرغ کرچی این چنین در فصل تابستان روی زمین نشسته، به این فکر کرده که در جای دیگر درختان و گلها هستند یا به کوه‌ها و دریاهای وسیع؟ آیا این زن جوان هرگز حتی اندک فکری درباره آن زن جوان حتی به شکلی مبهم به ذهنش خطور کرده؟ آن زن جوانی که اینجا نیست و هرگز هم به اینجا نخواهد آمد؟ همان زن جوانی که محترم، مورد توجه و دوست داشتنی است، شوهری دارد و فرزندانی به دنیا می آورد، در یک خانه زندگی می کند و هرگز از اشک‌ها و دردهایی که بر این زن می گذرد اطلاعی ندارد؟ و آیا این زن جوان که خدا کمکش کند را به قصد خودش رها می کند تا همانند اسب کالسکه‌ای که از نور ماه ترسیده بر زمین بیفتد؟ حتی نمی دانم صداهای اطفالی که به درون چنان مکان یأس‌آوری رخنه می کرد مایه لذتم بود یا اندوه. باید یادآوری کنم که دنیای ملال‌آور یک سر هم ملال‌آور نبود و هر دم خود را تازه و نو می ساخت. اما این زن جوان تا مدتی نچندان دور یک کودک بود و یک کودک نمیتواند مدت زمان زیادی در وضعیت مشابه او دوام بیاورد. باری گام‌ها و چشم‌های هوشیار مدیر مرا از کنار دو پیرزن محترم شهرستانی عبور دادند، همانهایی که سکوتشان در هیاهوی کودکان موج برمی‌داشت و وارد بخش مجاور نمودند. کودکان زیادی و البته مادران جوان و جذاب زیادی آنجا بودند. البته مادران جوان زشتی هم در میانشان بود و همینطور مادران جوان عبوس و سنگدل. اما نوزادان هنوز هیچ حالت زشت و ناخوشایندی به خود نگرفته بودند و به رغم هر حالتی که گاه می شد در چهره هایشان دید، شبیه شاهزاده ها و شاهزاده خانم ها بودند. دوست داشتم برای تمام این کودکان بینوا کیک سفارش بدهم و گمان می کردم که اگر آن مدیر زیرک و چابک بخواهد به سرعت دفعات قبل مرا از این محیط جدا کند، آنگاه مجبورم تن به سرکشی بدهم. اما باید در ضمن از حسن درایت آن زن که در آن زمان احترام زیادی به من نهاد نیز تشکر کنم. به این ترتیب مرا در پی خود به سمت دیگری کشاند. افراد سرکش در سالونی در گوشه محوطه‌ای قرار داشتند و مشغول جدا کردن الیاف طناب‌ها بودند. آنها به ردیف و منظم نشسته و پشتشان را به پنجره تکیه داده بودند. در مقابلشان میزی قرار داشت و روی آن کاری که باید انجام می دادند. بزرگترین یاقی 20 ساله و جوانترینشان 16 ساله بود. در طول سفرهای غیر تجاریم هرگز نتوانسته بودم بفهمم چرا یک عادت سرکشی می بایست بر روی لوزالمعده و زبان کوچک تأثیر بگذارد. اما همیشه دیدم که سرکش ها چه دختر و چه پسر و در هر سن و سالی صدایشان یک جور است، انگار که به درد لوزالمعده مبتلا هستند. رئیس بخش سرکش ها که با سر و چانهش زمان را برای خود محاسبه می کرد گفت:
راستش 5 پوند. من از 4 پوند به 5 پوند رسوندم. دیگه نمیشه تو همچین مکان و شرایطی بیشتر از این تولید کرد.
این اشاره ظریف به این نکته بود که حجم کار باید افزایش میافت. مطمئناً کارشان چندان سنگین نبود، زیرا سرکش ها حد اکثر تا ساعت 2 به این کار می پرداختند. سرکش شماره 2 گفت:
اینجا جای خوبی خانم، مگه نه؟ جایی که هر کس کوچکترین حرفی بزنه پلیسا می فرستنش اونجا.
و رئیس که با چنان غیظی الیاف را می کشید انگار که موهای مدیر است گفت:
و بدون هیچ دلیلی می فرستنتون زندان، اما هر جایی بهتر از اینجاست.
و همه زدند زیر خنده. راهنمای زیرک من با آرامش کامل گفت:
اگه هر جایی بهتر از اینجاست، پس وای به حالتون که اونجا رو گذاشتین و اینجا موندگار شدین.
برایم جالب بود که برخلاف سایر بخش‌هایی که پیرزن‌ها مشتاقانه و البته به صورت انفرادی در انتظار از راه رسیدن بازدید کننده‌ای بودند، تا تمام حرف‌هایی که در طول مدت ندیدنشان که البته بیشترشان حرف‌های پریشان حالی بود با وی بگویند و آنهایی که اندک عقلی به سرشان باقی مانده بود خبری هم از دنیای بیرون دریافت کنند، اما در این بخش همه متحد بودند و دوست داشتند این اتحادشان را صرفاً بین خودشان تقسیم کنند و از دیدن هیچ کسی محظوظ و دلخوش نمی شدند. حتی می توان گفت که هر بازدید کنندهی برایشان حکم شکنجگری را داشت که می بایست دفع و رفع می شد. به نظر این جوانان هر کسی که به سراغشان می آمد یا برای دیدن بیکاریشان آمده بود یا می خواست حرفی زننده به آنها بزند و یا دست کم در سکوت نگاه تحقیرآمیزی بیندازد. در نظر ایشان هر بازدید کننده، اعم از شهروند عادی یا پلیس، نقش پلیس را داشت و وظیفه جمع و به خصوص رئیس و افراد شماره 2 و 3 گروه آن بود که تا حد ممکن به او طعنه و کنایه بزند و از جمع در برابر او دفاع نماید. این جوانان خود را مطرودین جامعه می دانستند، لذا نیازی به حضور در آن نمی دیدند. هرچند مشتاق آزادی بودند، اما این اشتیاق به این معنا نبود که می‌خواهند به بازسازی روابط اجتماعیشان دست بزنند، بلکه آزادی را از این باب طلب می‌کردند که می‌خواستند تحت نظر هیچ کس نباشند و هر آنچه به دست می‌آورند از آن خودشان باشد و بابت کاری که انجام می‌دهند جوابگوی هیچ کس نباشند. نگاه این جوانان به افرادی بیرون از گروهشان نگاه یک دشمن بود، دشمنی که به ناحق قصد آزار و اذیتشان را داشت. در سایر بخش‌ها میشد به وضوح شاهد شکیبایی زیاد، اعتماد بسیار بر کتاب‌هایی که زیر بالشت‌ها قرار می‌گرفتند و ایمان بسیار به خداوند بود. همه به مهربانی اهمیت می‌دادند، اما کسی اهمیتی به این که امید بهبود را در دل بپروراند نمی‌داد. روی هم رفته باید بگویم آنجا بیشتر از آن که به لحاظ درگیر بودن ساکنینش با مشکلات پیچیده و بغرنج متمایز باشد، تمایزش از این جهت بود که در مسیری بدتر از مسیر سایر انسان‌ها گام بر می‌داشتند. از بعضی پنجره‌ها می‌شد رودخانه را با تمام حیات و تحرکش نگاه کرد. آفتاب می‌درخشید، اما هیچ کس به بیرون نگاه نمی‌کرد. در یک بخش بزرگ، دو پیرزن با سن بالای 90 سال، همانند رئیس و معاون رئیس، روی دو صندلی دستدار کنار شومینه نشسته بودند. آنی که جوانتر بود تازه وارد 90 سالگی شده بود. ناشنوا بود اما نه زیاد و میشد با اندکی تلاش حرفها را به گوشش رساند. در دوران جوانی از کودکی پرستاری کرده بود که اکنون خود وی به پیرزن دیگری بدل شده بود. بسیار رنجورتر از خود وی که اکنون در همین بخش بستری بود. وقتی مدیر این مطلب را به او گفت کاملا متوجه حرفهایش شد، و با انواع حرکت سر و انگشت اشاره به زن مورد نظر اشاره کرد. زنی که مسن‌تر بود 93 سال داشت. مقابلش مجله مصور قرار داشت اما آن را مطالعه نمی کرد. پیرزنی بود با چشمانی روشن، شنوایی خوب، به شکلی فوق‌العاده خوشبنیه و به شکلی هیجان انگیز خوشبیان. اندک مدتی بود که همسرش را از دست داده بود و کمتر از یک سال بود که به اینجا آمده بود. این موجود بینوا در بوستون در ایالت ماساچوست زار و زندگی خاص خودش را داشت. خانه گرم و راحت، زنی متشخص که همه او را به نام شوهرش صدا می کردند، مهمانی می داده و به مهمانی می رفته. در کل یک زندگی راحت که در آن نیازی به بقیه نداشته است. در انگلستان برای زنی بالای 90 سال سن که به نوانخانه رفته چه می کنند؟ وقتی دیگر جایی باقی نمانده بود که مدیر زیرک و چالاک به من نشان دهد، سفرم به انتهای خودش رسید. هنگامی که در کنار در خروجی با وی دست می دادم، به او گفتم که فکر می کنم عدالت با آنها رفتار درستی نکرده و عاقل مردان بخش شرقی لندن معصوم و بری از خطا نیستند. هنگام بازگشت به خانه با یادآوری بخش مجانین با خودم فکر می کردم آنها نباید این گونه زندگی کنند. امکان ندارد که کسی از حداقل شرافت و انسانیت برخوردار باشد و آنها را ببیند و در این موضوع تردید نماید. اما چه می شود کرد؟ تغییرات ضروری هزاران پوند پول نیاز دارد. برای اداره همین سه نوانخانه موجود هم پول کافی وجود ندارد. ساکنین بیچاره آنها مجبورند برای همین حداقل زندگی هم سخت کار کنند. با این حال هنگام بازگشت به خانه و پیش از آن که از منطقه دام آقای باکر بیرون بروم، باید درباره موضوع دیگری نیز فکر می‌کردم. به همین منظور به نوانخانه سنت جورج شرقی رفتم و متوجه شدم که این نوانخانه نیز تحت مدیریت مدیری زیرک و کاردان به خوبی اداره می‌شود. سوالاتی درباره وضعیت ساکنین این نوانخانه و فعالیت‌هایی که در آن صورت می‌گیرد پرسیدم. فکر کردن به این افراد بینوایی که همه جا پراکنده بودند آزرده ام می کرد. هنگامی که در شهر راه می روم هر سنگی مرا به سوی خود می خواند. به این سو بیا مرد و بنگر چه چیز انتظارت را می کشد. قصد داشتم از نوانخانه بیرون بیایم که یکی از این هزاران بینوایی که همه جا را اشغال کرده اند سد راه هم شد و با اعتماد به نفسی قابل توجه مرا به کناری کشید و گفت اما من روزای بهتری از سر گذروندم. متاسفم که اینو میشنوم. قربون، من یه شکایت داشتم که میخواستم به عرضتون برسونم. به شما اطمینان میدم که من هیچ اختیاراتی ندارم و اگه صاحب اینجا... اما اجازه بدین که اونو بیان کنم قربون. اینو از مردی که روزای بهتری تو زندگی داشته بشنوی. من و رئیس هر دوتامون رئیسیم، اما من به خاطر وضعیت ناخوشایندی که گرفتارشم اونو به سمت مدیریت منصوب کردم قربون. اما اون در مقابل اجازه هیچ کاری رو به من نمیده.